قضایی مثل صنعت لاستیک و موارد دارو تحت فشار قرار گرفتن. اگر دولت مساعدت بکنه، اجازه بده در واقع یک مقداری از این فشارها کم بشه، بازار قاعدتا یکی از ارزان ترین چیزهایی که ما الان در اقتصادمون داریم که به قیمت 4 سال پیش تقریباً عملا همین سهام است و سهامدارا هم خب به هر حال تو این 4 ساله خب فشار زیادی رو تحمل کردن، علیرغم که اومدن تو یک بازار بله. شفاف سرمایه گذاری کردن که به نفع اقتصاد هست رونقش، متأسفانه که در بازارهای دلالی بودن بردن. امیدواریم که دولت به هر حال این قول رو داده، امیدواریم که این هم محقق بشه
انشاءالله. بریم و باز پیام بخونیم از دوستان عزیزی که برای ما از طریق سامانه پیامکی 30367 دارن پیام میفرستن در خصوص موضوع برنامه امروز که درباره بورس هست و فعالیت در بازار سرمایه. گفتن که سهم رو میشه بیمه کرد؟ 0914-3793
معمولا بیمه سهم با توجه به این که خب حالا ریسک‌های زیادی هست به اون معنای متداول نیست، معمولا بیمه رو از طریق اوراق در واقع آپشن انجام میدن. اوراق آپشن حالا به چند دسته تقسیم میشن، شناخته ترین شدهشون در واقع اوراق تبعی هستن. گاهی در مقاطع مختلف شرکت ها یا صندوق توسعه و تثبیت بازار میان اوراق تبعی منتشر میکنن. به چه معنا؟ به این معنا که آقا من این سهم رو که الان شما دارید میخرید گارانتی میکنم اگه تا سال دیگه مثلا 25% بازدهی نداد، من با بازدهی 25% از شما باز خریدش میکنم. به اینا میگن اوراق تبعی یا آپشن های یک ساله در واقع هستن. گاهی اوقات شما خودتون با معاملات اختیار خرید و اختیار فروش در واقع سهمتون رو بیمه میکنید. به این معنا که مثلا من یک سهمی رو دارم، میام یک گواهی اختیار فروش مثلا میگیرم که آقا اگر این سهم از این قیمت اومد پایین، یه نفری از من حاضر به این قیمت، مثلا قیمت سهم من 200 تومنه، اگر اومد رو 180 تومن یه نفر هست که حاضر این رو از من بخره.
کجا باید بگیرم؟
در معاملات در واقع بازار که وارد میشن، وقتی تو TSE/TMC سایت رسمی در واقع فناوری که اطلاعات هست، آپشن ها هم اطلاعاتش در کاتگوری در واقع معاملات اختیار خرید هست. یک مقداری البته کار با آپشن ها کار تخصصی هست که شما چه آپشن رو بخری بفروشی، یعنی یه اختیار خرید رو بخری، اختیار خریدی رو بفروشی، اختیار فروشی رو بخری، اختیار فروشی رو بفروشی و بعد ترکیبات مختلفی که از اینها میتونی ایجاد بکنید یک مقداری پیچیده است، ولی او از اون طریق معمولا کسانی که حرفه‌ای هستن، معمولا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری از طریق معاملات در واقع آپشن میان خودشون رو در برابرش هش میکنن، یعنی اجازه میدن که ریسک در واقع در اونجا کشته بشه. البته میدونید که هر کاهش ریسکی هم یه هزینه‌ای داره، یعنی وقتی شما میاد آپشن می‌خرید خب هزینه آپشن رو باید پرداخت بکنید.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز راهکار داریم در خصوص بورس صحبت میکنیم. اگر علاقه من به فعالیت در بازار سرمایه هستید میتونید پرسش هاتون رو بپرسید. اگر که توی این بازار وارد شدید، سرمایه گذاری کردید و نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید، باز هم در خدمتتون هستیم. راه های ارتباط سامانه پیامکی 30367 و شماره تلفن 22652525 هست. مهمان محترم برنامه هم آقای دکتر همایون دارابی هستند. شنونده عزیزمون 912-60-62 خیلی ممنون و متشکریم از دعای خیرتون و بعد پرسیدن که تحلیل جواب میده؟
بله، آقای دکتر دارابی میشه در واقع راهگشا است. ما یه مثالی داریم، میگم وقتی شما میرسید به یک رودخونه هیچ وقت با دو پا نباید بپرید داخلش، اول یه پاره داخل ببینید چقدر عمق داره. تحلیل هم به شما این دید رو میده، هرچند که هر تحلیلی درصدی از خطا داره، اما اینکه شما یک شرکت رو تحلیل بکنید، اقتصاد کنان رو تحلیل بکنید و بعد بیاید یک پورتفوی متنوع ببندید، متنوع که بعضن در سطح در واقع شرکتی، یعنی ممکنه شما یه شرکت مثلا معدنی دارید، یه شرکت مثلا کامپیوتری، خب اینا بیش ربطی به هم ندارن، پس قاعدتا اگه اتفاقی برای معدنی بیفته شرکت کامپیوتری باز کارشو میکنه یا بالعکس. یا در سطح این که مواردی که مثلا الان ریسک در واقع غیر سیستماتیک وجود داره، یعنی یک ریسکی وجود داره که در تمام بازارها پخش هست، شما مثلا با ابزارهای مختلف مثلا اوراق مشارکت، یعنی اوراقهای قرضه یا صندوقهای درآمد ثابت، صندوقهای کالایی مثل طلا و موارد دیگه، یا صندوقهای در واقع بخشی میاد خودتون رو سعی میکنید از اون ریسکش کم بکنید. بله همیشه تحلیل جواب میده، یک چراغی هست که در یک اتاق تاریک روشن میشه.
بسیار خوب، باز هم پیامک داریم. آقای سید محمد مصطفی مدنی از تهران گفتن که برگه سهام عدالت به مبلغ 1,000,000 تومان دارم که برای اون اقدامی هم نکردم.
درست. خب متاسفانه یکی از مسائلی که حالا در بازار دست به گریبان خیلی از دوستان هم هست مسئله سهام عدالت هست. برحال یکی از بزرگترین برنامه‌های انتقال مالکیت دارایی به مردم در سطح دنیا بوده، یک کار فوق‌العاده‌ای بود که در گذشته انجام شد. متاسفانه همچنان راهکارها و نحوه اداره این سهام عدالت مشکل داره. اون شیرینی و حلاوتی که سهام عدالت برای افراد داشته و تا الان هم رشد خیلی خوبی به لحاظ ارزش کرده، سود خوبی رو هم پرداخت میکنه، متاسفانه تحت شعاع قرار گرفته و یک مقداری وضعیت پیچیده شده. حالا باید دوستان نگاه بکنن آیا سهامدار مستقیم هستن یا سهامدار شرکت‌های استانی هستن و از طریق در واقع سامانه سجام و همچنین شرکتی که اگر شرکت در واقع استانی که حضور دارن این رو دنبال بکنن، حالا احتمالا سودشون هم دریافت کردن، وگرنه یک شماره گویایی در سایت سپرده‌گذاری مرکزی وجود داره که برای رفع مشکلات در واقع سهامداران عدالت هست. اگه سوالی دارن به صورت تخصصی در مورد داراییشون میتونن از اونجا بپرسن.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. باز هم پیامک داریم. 912-60-62 گفتن چرا هفته گذشته میزان نوسان رو کم نکردن؟ منظورشون دامنه نوسان هست. آقای دکتر دارابی بفرمایید.
خب در سال جاری چند بار سازمان بورس اقدام به کاهش و افزایش دامنه نوسان کرد؟ به هر حال یک تصمیمی رو در واقع چند هفته گذشته گرفتن، دامنه نوسان به 1% کاهش پیدا کرد. اما خب با توجه به این که حالا مسائلی که الان وجود داره از جنس مسائل سیاسی هست و ریسک اون در واقع روی همه بازارها هست و از طرفی هم یک مقداری شرایط آرامتر شده و تصمیم گرفتن که دامنه را از 1-3 برگردونن، قاعدتا در واقع بسته به شرایط فعلا از نظر در واقع تصمیم گیران شرایط به صورتی هست که قابل کنترل با دامنه 3% هست. اما اگر مسئله در واقع جدیدتری رخ بده امکان این که تصمیمات تغییر بکنه وجود داره. میگم چون برای 2 هفته یا نزدیک 3 هفته در واقع دامنه 1% بود، تصدیق دادن که یک مقداری اجازه بدن بازار با حرکت بیشتری انجام بده، چون دامنه 1% خب میده مثبت منفی 1 حتی از کارمزد هم کوچکتر هست و شما در واقع آره با 1.5% کارمزد من خیلی حرکت رو کند میکرد. حالا بعضی از دوستان معتقد بودن که اون شرایط ویژه برطرف شده، شرایط حالت عادی داره و برها دامنه به 3 برگشت. قبلا هم میدون که یه بارم تا 6 در واقع افزایش پیدا کرده بود که با دوباره به این شرایط بسه به شرایطه. این یکی از اون ابزارهایی که در اختیار مدیر بازار هست و تشخیصش با ایشون هست.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، برنامه راهکار رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. دعوت میکنم همچنین در کنار ما باشید. داریم در خصوص فعالیت در بازار سرمایه صحبت میکنیم. اگر تجربه ای دارید از حضور در بازار سرمایه به ما بگید. اگر که الان دارید فعالیت میکنید، سهامی رو خرید و فروش کردید، با سوال و پرسشی مواجه هستید، باز هم از طریق راه‌های در واقع ارتباطی ما بپرسید. سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37، شماره تلفن برنامه بریم سراغ پیامک شنوندگان عزیزمون که از آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس محترم بازار سرمایه، دارن میپرسن. شنونده خوبمون آقای دکتر دارابی گفتن حروفی که در ابتدای نمادهای بورسی هست نشانه چی هست؟ مثل حرف واو، ر، دال.
درست. خب در گذشته معمولا، البته حالا یه مقداری الان کمرنگتر شده، اینکه گروه های مختلف سهام رو برای اینکه افراد بتونن شناسایی بکنن با یک حرف اختصاصی در واقع مشخص میکردن، مثلا گروه و گروه سرمایه گذاری ها بودن، مثلا نماد مثلا سرمایه گذاری ها با و شروع میشد و بعدش در واقع مثلا ر مربوط به تجهیزات هست، قاف مربوط به غذایی، قاف مربوط به قندی ها بود، قین مربوط به غذایی ها بود، سین مربوط به سیمانی ها، دال مربوط به دارویی ها و به مربوط به گروه برقی و موارد اینطوری. حالا اون موقع تعداد شرکت ها کم بود، امکان اینکه نمادها رو به این صورت بگذارن بیشتر بود، اما الان در واقع چون نمادها زیادتر شده، معمولا اون حروف اختصاصی ابتدای اسم در واقع شرکت هست، یعنی یه تیکه از اسم شرکت رو الان بیشتر دارن انتخاب میکنن، ولی نمادهای قدیمی که در مثلا خ خودرویی ها هستن در واقع همچنان در با این روش در واقع در بازار شناخته میشن. یه مقداری که چی باشن یه جدول آشنا میشن که
کد بورسی هم که برای افراد منتشر میشه،
بله صحرف اول اسمشونه به علاوه یک رقم شیشتایی و شرکت ها هم که معمولا با شرکه با یک شماره شناسایی، معمولا صندوق هم با سنده عملا در واقع هر کدوم از اینا، یا مثلا اخزا میشه اسناد خزانه اسلامی، اینا معمولا به این صورت مخفف میشن.
خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک بعدی که آقا سهیل از تهران فرستادن، گفتن که سلام و خسته نباشید خدمت شما خانم تاجداری و خدمت جناب دکتر دارابی، سپاس از این ورژن جدید، بگیم نسخه جدید برنامه. سوالم از آقای دکتر اینه که این امکان وجود داره که بدون داشتن کد بورسی مبلغی سرمایه در اختیار سبدگردان‌ها قرار داد تا در بازار سرمایه سرمایه گذاری کرد؟
خیر، چون در واقع شرط تشکیل سبد در واقع سجامی بودن فرد هست و الان هم عمده افراد کشور عملا سجامی شدن، یعنی به خاطر بحث سهام عدالت تقریبا اکثریت در واقع در حال حاضر سجامی هستن. کار خاصی نداره ثبت نام سجامی، یعنی شما به هر کارگزاری که مراجعه بکنید براتون به سرعت انجام میده، هزینه خاصی هم نداره، یعنی 10,000 تومان فقط یه هزینه محدودی وجود داره که این کد صادر میشه. سجامی شدن به معنی شناسایی شدن فرد در سیستم بازار مالی هست، یعنی در جاهای مختلف، حالا چه بحث سهام، چه بحث کالا، چه بحث انرژی، ابزارها و موارد دیگش، هر خدماتی که تو بازار سرمایه بخوان از نهادهای مالی بگیرن باید سجامی باشه.
بسیار خوب. آقای موسوی شنونده خوبمون از نجف آباد گفتن که آیا خرید سهام از فرابورس برای سرمایه گذاری دراز مدت توصیه میشه؟
خب فرابورس معمولا شرکت های نوپاتری نسبت به بورس داره، حالا عمده شرکت هاش معمولا جوانتر هستن، شرایط پذیرش در فرابورس هم ساده تر از بورسه،
ریسکش
هم نسبتا بالاتره، ولی ما
یکمی
بالاتر هست دقیقا، تو بورس کمتر
چون شرکت های نوپایی هستن دقیقا.
و ما چون میدونیم یک مقداری البته بازدهی شرکت ها در طول عمرشون به اون مرحله ابتدای حیاتشون برمیگرده، یعنی شرکت میتونه در مراحل سالهای اولیش یه نرخ رشد بیشتری داشته باشه تا بعد اینکه به بلوغ میرسه، به تبع اون یک مقدار ریسک بیشتری دارن و یک مقدار بازدهی بیشتری میتونن در شرکت های جدید داشته باشن، اونجا یه مقداری به قول معروف میتونم بگم پرتب و تابتر هست از بورس که شرکت های بزرگ جا افتاده‌ای هستن.
شنونده عزیز دیگه 991-53-65 گفتن که تجربه بورس ندارم، یک مقدار سرمایه دارم، به هم توصیه کردن که اول عرضه اولیه ها رو بخرم، الان عرضه اولیه هست یا نه و آیا دکتر این رو تایید میکنن یا نه؟
خب الان در حال حاضر با توجه به شرایطی که تو بازار هست یه مقدار فشار فروش وجود داره، ارزهای اولیه به تعویق افتاده اما احتمالاً به زودی دوباره در چند هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. معمولا ارزهای اولیه برای اینکه شرکت در واقع در بازار جا بیفته، سهامدار عمده تصمیم میگیره یک مقداری از قیمت‌ها یه معمول بازار کمتر سهم خودش رو قیمت بذاره، یعنی هر عرضه‌ای یک مشاوری داره و مشاور معمولا این سفارش رو میکنه برای اینکه سهم در روز اول راحت‌تر فروش بره، چون یه حجم عمده یا مثلا 5% سهام قرار فروخته بشه، یک مقداری اصطلاحاً سرخالی عرضه بکنن. به همین خاطر شرکت‌هایی که معمولا عرضه اولیه میشن یک بازدهی رو دارن در واقع که بهش ما اصطلاحاً میگیم بازدهی غیرعادی عرضه‌های اولیه که معمولا دوستان ازش استفاده میکنن. به هر حال یکی از روش هایی هست که معمولا برای ورود افراد به بورس ما سفارش کنید. البته رقم قابل ملاحظه نمیشه خرید، معمولا زیر 1 میلیون تومان یا بعضا زیر 5 میلیون تومان هست این خریدها، ولی برای افرادی که نوپا هستن و تازه میخوان وارد بازار بشن روش خوبی است. خیلی ما با اکثر افرادی که الان در بازار هستن با همین ارزهای اولیه وارد بازار شدن و بعد از چند تا ارز اولیه کم کم آشنا شدن به اینکه بازار چگونه هست و
پا گرفتن.
دقیقاً.
پیامک بعدی ما 913-54-19 هست، گفتن که سلام، 1000 سهم پتروشیمی از یکی از شرکت ها که خب به هر حال ما نمیتونیم بگیم، گفتن که 15 سال پیش خرید کردیم، تا به حال سودی دریافت نکردیم، آیا این چند سال به ما سودی پرداخت میشه؟
خب بستگی داره که اولا که دوستان باید بدونن که وقتی سهامی رو میخرن یعنی در یک شرکتی شریک شدن و باید مثل شریک یک شرکت مراقب داراییشون باشن، یعنی حتما اون رو پیگیری بکنن. اولین کاری که این دوستان باید بکنن مراجعه به اون شرکتی هست که سهامش رو دارن، به امور سهام مراجعه میکنن. اگر شرکتی باشه که عملیات داشته باشه، یعنی از طرح‌ها نباشه، معمولا در این مدت سودی انجام شده، افزای سرمایه‌ای هست، برگشتشون رو باید بروز بکنن. اگر تو سجام سرمایه گذاری بخش ثبت نام بکنن در سجام هم بله. تو پورتفوی سهامشون اون دارایی‌هایی که دارن بروز نمایش داده میشه و برای دریافت البته سودش باید باز دوباره به شرکت مراجعه بکنن، چون سود سنواتی هست. اگر سجام داشته باشن در سالهای در اون دوستانی که داشتن سودای سنواتی به حسابشون اومده، اما حالا ممکنه در واقع ایشون دوباره مشمول این بشن که به شرکت مراجعه بکنن، باید یه مدتی وقت بذارن دنبال بکنن داراییشون رو.
بسیار خوب. آقای دکتر دارابی، از صندوق‌های درآمد ثابت صحبت کردید، ولی باز همین شنونده خوبمون 916-16-18 شد تازه به جمع ما پیوستن، گفتن آیا صندوق‌های درآمد ثابت صندوق‌های مطمئنی هستند؟
بله، در واقع ما همونطوری که در بانک‌ها یعنی بازار پول ابزار سپرده رو داریم، چون بازار سرمایه و بازار پول در واقع دو بال اقتصاد هستن، کاملا مشابه هم دیگه هستن، این طرف در بازار سرمایه ما صندوق‌های درآمد ثابت رو داریم. صندوق‌های درآمد ثابت اولا یک مدیر دارن که تحت نظارت سازمان بورس هست، یک حسابرس دارن و یک متولی که هر گونه دریافت پرداخت صندوق رو چک میکنه. خود سازمان بورس هم با دقت بسیار بالایی صندوق‌های درآمد ثابت رو دنبال میکنه. در حال حاضر نزدیک به 700 همت در واقع دارایی داخل این صندوق‌ها هست و از این نظر نهادهای کاملا شناخته شده‌ای هستن. بعضی از این صندوق‌ها زیر مجموعه بانک‌ها هستن، بعضیشون زیر مجموعه گروه‌های خدمات مالی هستن و زیر مجموعه صنعتگردان‌ها که همگیشون تحت نظارت و در واقع با یک سلامت بالایی دارن کار می‌کنن اکثر.
شنونده عزیز دیگه‌مون گفتن که وضعیت صندوق‌های طلا در حال حاضر چطور هست؟ شنیدیم که بازده خوبی دارن.
خب با توجه به این که در واقع می‌دونیم که حالا ما معمولا یه اصطلاحی داریم که میگیم ریشه در واقع طلا در تورم یا تنش‌های سیاسی هست، خب حالا موقتاً در واقع اونجا ما یک افزایش تقاضا رو داریم می‌بینیم، یک مقداری هم البته نرخ سکه به صورت عجیبی بالا رفته، حباب غیبتی رو به وجود آورده که بعضا الان بیش از 20% هست، اما به تبع اون ببینید صندوق‌های طلا داخلشون شمش هست و سکه طلا و قیمت در واقع این صندوق‌ها متناسب با میزان داراییشون بالا پایین میشه و از این نظر یک ابزار سیف هست. ببینید شما اگر این ابزار رو نداشته باشید باید مستقیما مراجعه کنید برای خریدن طلا که هم ریسک داره، همین که در واقع اختلاف قیمت بسیار زیادی به شما تحمیل میشه و همین که نقشه‌بندیش دچار مشکل هست. اما این صندوق‌ها ابزارهای خوبی هستن که افراد میتونن به صورت غیر مستقیم در واقع در بازار طلا از طریق این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنن. ما از این صندوق‌ها داریم، حالا مثلا ممکنه یه زمانی شما ببینید مثلا زعفران بالا میره، صندوق زعفران داریم، صندوق کالاهای در واقع کشاورزی داریم، اینها جزء ابزارهای بورس کالا هستن. حالا یه صندوق هم در حوزه بورس انرژی را افتاده، در واقع اینها به شما اجازه میدن ابزارهای اون بورس رو به صورت غیر مستقیم خرید بکنید، دیگه نیازی برای اینکه خودتون فیزیکی درگیر بازار بشید یا دارایی رو به صورت فیزیکی داشته باشید دیگه وجود نداره. به همین خاطر یکی از ابزارهای پیشرفته بازار هست که خدا رو شکر اعتماد خوبی هم از مردم جمع کرده، تا نزدیک 75-76 همت تا روز گذشته داخل اینها منابع مردمی وجود داشته.
بسیار خوب. شنونده خوبمون آقای حبیبی پرسیدن که صفحه خرید و فروش برای یک سهم چه اطلاعاتی به ما میده؟
ببینید مسئله این که صف وقتی به وجود میاد یعنی یک عدم تعادل و عرضه و تقاضا به وجود اومده. اگر تعادل وجود داشته باشه به معنای اینه که معاملات روان هست، اما وقتی صف خرید یا فروش به وجود میاد یعنی یا بازار اطلاعاتی رو به دست آورده که باید بیش از دامنه نوسان رو قیمت تاثیر بذاره. فرض کنید یک خبری الان منتشر شده که این تاثیرش 10% هست، اما وقتی دامنه 3% یعنی 3 روز طول میکشه تا قیمت سهم بر اساس اون 10% اصلاح بشه. به طب خبر منفی هم همین تاثیر رو داره. به همین خاطر وقتی صف خرید یا فروش تشکیل میشه به معنای این هست که تقاضا و عرضه بازار دچار عدم تعادل به یک سمت شده و حالا باید ببینیم علتی که اون عدم تعادل به وجود آورده چیه. وقتی اون عدم تعادل در واقع وجود داشته باشه سم به اون طرف حرکت میکنن. بذارم بعضی از این برای تابلوخانی استفاده میکنن که یکی از روش های زیر مجموعه تحلیل تکنیکال هست. در اون روش در واقع تابلوخانی شما نگاه به این عرضه و تقاضا و قیمت ها سطوح مقاومت و سطوح حمایت و موارد اینطوری میکنید که بتونید یک تحلیل از بازار داشته باشید. اگه کسی علاقه داره باید وارد مبحث تابلو خانی بشه.
بسیار خوب دوستان عزیز، تا پایان برنامه فرصت زیادی نداریم، با برنامه راهکار در خدمت شما هستیم. امروز داریم از بازار سرمایه صحبت میکنیم، سعی میکنیم که به پرسش های شما پاسخ بدیم. آقای دکتر همایون دارابی هم در استودیو حضور دارن. سوالاتتون رو تا قبل از اینکه برنامه تموم بشه لطف کنید به دست ما برسونید. آقای ابراهیم پور عزیز گفتن عضو کوچک بازار سرمایه هستن، انشالله که موفق باشید. دیگر شنونده خوبمون 917-76-34 آقای دکتر دارابی پرسیدن، گفتن که کد بورسی همون کد معاملاتیه؟
بله دقیقا.
بله بسیار خوب، ما باز هم پیامک ها رو بخونیم ببینیم که دوستان چه پرسش هایی رو مطرح کردن. گفتن که با مبلغ کم هم میتونیم در بازار سرمایه گذاری بکنیم.
دقیقا، بازار سرمایه جایی هست که افراد اگر میخوان سهام بخرن با خرید حتی یک دونه سهم هم میتوانن وارد بشن. فرصتی هست که افراد پول مازاد خودشون رو سرمایه گذاری بکنن با این هدف که در واقع در آینده برای خودشون یک دارایی رو فراهم بکنن یا از سود در واقع شرکت ها استفاده بکنن. هیچ محدودیتی در میزان خرید ها نیستن.
شنونده عزیزمون گفتن که در گزارش های بازار سرمایه واژه شاخص رو زیاد میشنویم، شاخص برای سرمایه گذاران چه کاربردی داره؟
شاخص جهت بازار رو نشون میده. معمولا روش محاسبش به این صورت هست که ارزش یعنی قیمت سهام ضرب در تعداد سهم ها میشه، با هم دیگه جمع میشه، یک سالی رو سال پایه قرار میدن، از یک زمانی اون عدد رو صد میکنن و بعد از اون در واقع تحولات رو نسبت به سال پایه اندازه گیری میکنن. شاخص ارزش عددی نداره اما جهت بازار رو به ما نشون میده. اگر شاخص منفی باشه یعنی بازار در واقع کاهشی هست، اگه مثبت باشه بازار افزایشی هست.
ما یه شاخص کل داریم،
یه شاخص کل داریم که عملا قیمت و بازن یعنی سود نقدی و قیمت هست، یه شاخص قیمت داریم که عملا در واقع قیمت رو نشون میده. حالا در شاخص کل بسته به وزن شرکت و شرکت های بزرگتر سهم بیشتری دارن، اما در شاخص کل هم وزن همه وزن با هم برابر است. به همین خاطر معمولا برای بازدهی یعنی وقتی من میخوام خودم رو محک بزنم ببینم که من در بازار چقدر بازدهی به دست آوردم، معمولا میرم خودم رو با شاخص هم وزن در واقع مقایسه میکنم که ببینم که چقدر تونستم در واقع بازدهی به دست آوردم. و وقتی سبدی یا صندوقی رو میخوام مورد در واقع مطالعه و یا معامله قرار بدن از این شاخص استفاده میکنم. همونطوری که اگه مثلا بخوام یه صندوق طلا رو مورد بررسی قرار بدم باید با بازدهی طلا در بازار آزاد در واقع مقایسش بکنن که ببینن چی هست. این یک لنگر در واقع تحلیلی است که به شما میگه بازار به چه جهتی میره و شما نسبت به اون کجا قرار گرفتید. و بعد هم برای شرکت ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره. مثلا وارد میشیم به یه شاخصی به نام بتا که بتا به ما میگه که یک سهم چه رفتاری در بازار داره، آیا از شاخص سریعتر رشد میکنه. فرض کنید اگر شاخص 1% رشد کرد، سهمی که بتای 2 داره خب 2% رشد میکنه. اگه بتای منفی باشه ممکنه بازار رشد میکنه اون افت بکنه و بالعکس. اینها مواردی هستن که تو تحلیل در واقع بازدهی بازار و سهم‌ها مورد استفاده قرار میگیره.
خیلی ممنون و متشکرم. فکر میکنم فرصت بکنیم که دیگه پیامکی رو مطرح بکنیم انشالله تو برنامه های بعدی. دوستان عزیز باز هم از پرسش های شما مطرح خواهیم کرد. به پایان برنامه امروز رسیدیم. قبل از هر چیز تشکر کنم از شما آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس محترم، که لطف کردید در برنامه امروز حاضر شدید. شنوندگان عزیز بی نهایت ممنونیم از این که در کنار ما بودید تا پایان برنامه. امیدواریم که برنامه راهکار امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. با این امید و آرزو همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. در پناه خدا ایمن باشید و سربلند.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی، این آسمان سرشار زیبایی، سرشار زیبایی.
عشقیم به ایران، به ایران قسم، ملت عشقیم به ایران، به ایران قسم، هم به یلان، هم به یلان، هم به دلیران قسم. نسل جوانان در آزادگی، جمله جوان مرد به پیران قسم، کار من اندیشه و پودم هنر، کار من اندیشه و پودم هنر، کاتب عشقم، کاتب عشقم، به دبیران قسم.